رو اشاره بفرمایید، میخوام از مخاطبین دعوت بکنم بخشی رو دنبال بکنن، باز هم برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
افق روشن، برنامه برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
دوستان و همراهان شنونده، در بخش گفتگوی برنامه افق روشن هستیم و مشغول صحبت در خصوص تحولات هوش مصنوعی در عرصه رسانه ها و در این خصوص با آقای دکتر آقاپور هم لحظه هستیم. جناب آقاپور، بخشی از صحبت ها ارائه شد راجع به شناخت هوش مصنوعی، اما بخش سومی راجع به سازمان ها و عملکرد هوش مصنوعی در سازمان ها و روش های مقابله هم باقی ماند که علاقمند بودید که اشاره بشه. در این حوزه چه شناختی میتونه برای مخاطبان کمک کننده باشه؟
ببینید، چیزی که الان داره تو دنیا اتفاق میفته، اطلاعات خیلی زیادی هستش که تو بسترهای مختلف و ابزارهای مختلف و نرم‌افزارهای کاربردی مختلف توی دیتا سنتراشون داره شکل میگیره و منتشر میشه. قطعاً تحلیل این دیتاها کار یک سری آدم نیستش و ابزار باید کمک بکنه به افراد که بتونن این تحلیل رو سریعتر انجام بدن. هوش مصنوعی تو این زمینه خیلی کمک میکنه که روندهای در حال اتفاق یا در حال شکل‌گیری رو بتونن زودتر از موعد تشخیص بدن و در حقیقت عکس‌العمل مناسب رو انجام بدن. یا فرض کنیم یک سری سایت داریم که اخباری داره یا مدیاهای یا در حقیقت محتوایی رو منتشر کرده، نوع این که مخاطبین رو کدوم خبر مراجعه میکنن، چقدر روش وقت صرف میکنن، نظرات زیر اخبار، اینا رو همه هوش مصنوعی میتونه تحلیل بکنه، بگه مثلا کلا جامعه و مخاطبین این رسانه نسبت به این خبر نظرشون مثبت بوده، خنسا بوده یا منفی بوده. همونجوری که عرض کردم، نهایتا در مورد تشخیص اخبار جعلی هم میتونه کمک بکنه که اگر یک دفعه توی رسانه یه خبر جعلی از یه جای شروع شده و داره منتشر میشه، بر مبنای یه سری شواهد قرائن آلرت‌های یا حالا هشدارهایی به در حقیقت اون صاحبان سازمان‌ها بده که بتونن پیش از این که کار به مثلا تسری و توسعه بیشتری به انجام از حیث اخبار منفی یا چیز بتونن جلوی اون رو بگیرن و یه جورایی جلوی اتفاقاتی که میتونه فاجعه آمیز باشه هم گرفته بشه.
این روزها راجع به ربات‌های هوشمندی که مایکروسافت و گوگل ارائه کردن هم خیلی صحبت میشه. اینا چه قابلیت‌هایی اضافه کردن به فضای مجازی؟
ربات‌ها احتمالاً ربات‌های نرم‌افزاری منظور.
بله بله.
ببینید، الان مایکروسافت خوب سرمایه‌گذاری عظیمی تو این زمینه توی شرکت اوپن ای آی کرده و عملاً ابزارهای معروف خودش رو، مثلا بسته نرم‌افزاری آفیس یا سیستم ابری آژورش رو مجهز به محصول چت جی پی تی کرده. عملاً تولید محتوا تو این زمینه رو به صورت خیلی زیادی داره مرتبط می‌کنه به این ابزار تازه عرضه شده و احتمالاً هنوز به اون جایگاهی که توی دنیا باید برسه نرسیده. گوگل هم در رقابت با مایکروسافت عملاً همین داستان رو داره میره جلو و حالا یه مقدار عقب افتاده، ولی در اصل جفتشون در مورد تولید محتوا و اینکه تسهیلگری بکنن دارن فعالیت بکنن. اون تا بازگشت به بحث قبلی که ما داشتیم، اینا یه جورایی ما اصطلاحا هم میگیم قطبی هستن، بایاس هستن. بایاس هستن نسبت به چیزی که ترین شدن و میتونه بعضی وقتا مواردی توش داشته باشه یا تولید بشه که خیلی غیر منطقی و غیر عقلانی باشه.
درست. و آخرین سوال رو من خدمتون جویا بشم، راجع به ردپای دیجیتال که همه ما در فضای مجازی از خودمون باقی میگذاریم، چه شناختی میتونید برای ما حاصل بکنید؟
هم باز در حد مثلا چند دقیقه نمی گنجه. ما هر کاری که تو فضای مجازی می کنیم یه آگاهی بسیار بالایی می خواد از حوزه امنیتی، حریم خصوصی و اینکه من کجا چه اطلاعاتی رو باید بدم یا ندم. و حالا فکر میکنم تا جایی که برای خود من هم یه مقدار اطلاعاتش میاد، تو این زمینه هم قوه قضاییه هم پلیس فتا هشدارهای لازم رو دارن میدن. ولی در صورت اگر اونها هم نباشه، خود ما موظف هستیم وقتی ناچاریم با این رسانه‌های دیجیتال کار بکنیم، بدونیم که کجاها چه اطلاعاتی رو باید بدیم و اگر ناچار هستیم که اطلاعاتی رو بدیم که مجاز نیستش از نظر اخلاقیات خودمون، از حریم خودمون، خب اصلا جلوتر نباید بریم. و این مخاطره‌ای که نه فقط توی ایران با تو کل دنیا وجود داره. یعنی یه سری سازمان‌ها، یه سری شرکت‌ها انقدر بزرگ شدن که دیگه تاثیرگذاری می‌کنن توی دنیا برامنه این اطلاعاتی که شاید از داخل خانه و خانواده ما باشه.
بله، این تحلیل‌های بیگ دیتا که خیلی مورد توجه کارشناسان حوزه رسانه و هوش مصنوعی هست، این تحلیل‌ها چه تأثیراتی میتونه روی جامعه داشته باشه، روی در حقیقت فرهنگ شناسی داشته باشه، و حالا اگر بخواد در حقیقت مورد استفاده هم قرار بگیره، چه مواردی میتونه در این زمینه مورد بهره برداری باشه؟
یه مقدار من قبلا در این مورد صحبت کردم، الان مثلا میتونم از یه جنبه دیگه من این رو مورد بررسی قرار بدم. خب تحلیل‌های بیگ دیتا بر مبنای پارامترهای مختلفی میتونن مخاطبین رو کلاسه بندی بکنن، تقسیم بندی بکنن. الان ما میتونیم بگیم که خب مخاطبین مثلا سن 10 تا 20 سال ما بیشتر به چه علاقه دارن، 20 تا نمیدونم 30 سال به چه علاقه دارن، بر مبنای سن و سال بیان تقسیم بندی بکنن، بر مبنای پراکندگی جغرافیایی بیان تقسیم بکنن، تحلیل انجام بدن. خب اطلاعات معمولا میاد به صورت تحلیلی، اطلاعات جغرافیایی هم وارد دیتا سنترها میشه و چون اطلاعات خیلی زیاده تا همین حوزه بیگ دیتا عملا باید این تحلیل انجام بشه و بررسی ها انجام بشه. تحلیل ها و بررسی ها برنامه فاکتورهای مختلفیه که من عرض کردم، سواد، پراکندگی جغرافیایی، جنسیت، سن و مواردی شبیه این هستش که وجود داره. از اینا کلی میشه بهره برد برای اینکه خب من الان تو چه قسمتی ضعف دارم، تو چه قسمتی نقطه قوت منه، نقطه قوت رو تقویت بکنم، نگه دارم، ضعف‌ها رو برنامه داشته باشم برای اینکه جبرانش.
این تحلیل ها عموما توسط صاحبان تکنولوژی اتفاق میفته دیگه، درسته؟
درستش اینه که دولت ها باید از این تحلیل ها بهره ببرن، برای اینکه دولت وظیفه‌اش این هستش که مالیاتی که میگیره برای عموم مردم رفاه و پیشرفت رو فراهم بکنه.
بله.
متاسفانه سازمان های بزرگ این وسط وجود دارن. سازمان بزرگ همین مثلا شاید 5 تا 6 تا شرکت بزرگی که توی دنیا هستش و هممون میدونیم، ولی در اصل تو ایران هم یه سری شرکت بزرگ هستن که عموم مردم مخاطبشون هستن. اطلاعات از طریق سازمان های بزرگ و از طریق شرکت های بزرگ در حقیقت جمع آوری میشه، ولی نهایتا دولت هستش که از این اطلاعات باید بهره ببره و بتونه سیاست گذاری بکنه برای توسعه آتی کشور به صورت با برنامه و با عدد و رقم.
بسیار عالی، بحث امروزمون یه مقداری تخصصی شد، امیدوارم که حالا مورد استفاده و تعامل مخاطبینمون قرار گرفته باشه و به هر حال بسیاری از مخاطبین هم متخصصان هستن در این حوزه و فکر میکنم که مورد توجه اون دسته از مخاطبین قرار گرفته باشه. از همراهیتون ممنون آقای دکتر آقاپور، روز و ایام خوبی پیش رو داشته باشید.
من هم سپاسگزاری میکنم از شما، از توجهیم که مخاطبین به این بحث دارن، هم خوشحالم هم ازشون تقدیر میکنم.
خیلی متشکرم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
از شما همراهان عزیز هم بی نهایت متشکرم که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. همچنان برنامه افق روشن رو دنبال بفرمایید.
تکنولوژی رو دست کم نگیرید. خیلی ها فکر میکنن جلوه های ویژه مختص فیلم های سینمایی و اکشن های هالیوودیه، اما وقتی روی عکس ها و فیلم هاتون هم فیلتر های مختلف میذارید، در واقع از یه جور جلوه های ویژه استفاده میکنید. اگه با ظهور نرم افزار های ویرایش تصویر مثل فتوشاپ امکان تولید تصاویر جعلی به سادگی امکان پذیر شد، امروز یک گروه مبتدی میتونه به سادگی و به کمک هوش مصنوعی در تکنولوژی جعل عمیق فیلم‌های کاملا جعلی از افراد مختلف تولید کنه. فیلم‌هایی که در حال حاضر هیچ راهی برای تشخیص اونها وجود نداره مگر هوشمندی و ذکاوت مخاطب. و این یعنی امروز نه تنها ممکنه تصاویر کاملا جعلی باشن، حتی ممکنه فیلمی که از یک سیاستمدار یک فرد مشهور برای شما ارسال شده هم کاملا جعلی باشه. برای همین لازمه در مواجهه با تصاویر و فیلم‌ها تکنولوژی رو دست کم نگیرید. و هیچ وقت با دیدن یک فیلم که ممکنه با موازه و گذشته فرد تناقض داشته باشه هیجان زده نشید. امکان جعلی بودنش رو هم در نظر بگیرید و در مورد صحت اون تحقیق کنید. البته نه فقط در شبکه‌های اجتماعی.
همراهان گرانقدر برنامه افق روشن، فرصتی دوباره داریم برای ادامه گفتگو در خصوص تحولات هوش مصنوعی در عرصه رسانه‌ها و ضرورت شناخت و برنامه‌ریزی در این حوزه. برای این موضوع با آقای هاشمی نژاد از متخصصان این زمینه همراه و هم صحبت خواهیم شد و نظرات و تجربهشون رو استفاده خواهیم کرد. جناب آقای دکتر هاشمی نژاد، سلام و روز بخیر بنده رو بپذیرید، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند و همچنین شما آقای دکتر که در خدمتتون هستیم، راجع به گوش مصنوعی صحبت بکنیم.
خیلی ممنونم از همراهیتون. جناب آقای هاشمی نژاد، ما بخشی از موضوع رو در ابتدای برنامه راجع به مزایای هوش مصنوعی و قابلیت‌هاش صحبت کردیم و خدمت مخاطبان ارائه کردیم، اما میخوام از حضور شما راجع به تأثیراتی که هوش مصنوعی این روزها در عرصه رسانه‌ها به ویژه ایجاد کرده جویا بشم و این رو بدونیم و این شناخت رو حاصل بکنیم که مخاطب چه تفاوت‌هایی کرده با گذشته و پیام و تولید پیام چه تحولاتی رو دنبال کرده با توجه به پیشرفت‌های هوش مصنوعی.
بسیار عالی، دقیقاً سوال خیلی جذابی است و اگر من بخوام خیلی ساده دسته‌بندی بکنم خدماتی که هوش مصنوعی میتونه در بحث رسانه داشته باشه رو میتونم دو دسته کلی در نظر بگیرم. یکی مدیریت رسانه است و مدیریت مخاطبین هست، یکی تولید محتوا یا همونطور که شما فرمودین تولید پیام هست. در بحث مدیریت رسانه خیلی کارهای زیادی داره میشه الان در حال حاضر. در بحث هوش مصنوعی یکی از موارد مهمش دسته‌بندی و کشف سلیقه مخاطب هست که یکی از کارهای بسیار جذاب حوزه هوش مصنوعی است. در خدماتی که هوش مصنوعی در حال حاضر داره انجام میده در بحث مدیریت رسانه، ساده سازی بحث‌های پیش تولید در موضوعات مختلفه. برای مثال اگر من دارم یک فیلم سینمایی میسازم در بحث رسانه، دارم یک برنامه‌ای رو تولید میکنم، ممکنه با تسک‌ها و وظایف بیشماری سر و کار داشته باشم، با لوکیشن‌های مختلفی سر و کار داشته باشم و اگر مدیریت درست اتفاق نیفته هزینه زمانی و سرمایه‌ای بسیار زیادی تحمیل بشه به سیستم. و هوش مصنوعی ها الان در خیلی از کارهای اینچنینی داره در سطح صنعت سینمای جهان استفاده میشه و حالا بیشمار میشه مثال های مختلف در حوزه مدیریت زد که حالا تعمیمش داد در بحث مدیریت رسانه. ولی جذابیتی که اخیراً به ویژه در حدود 6-7 سال گذشته بحث هوش مصنوعی در رسانه داشته، بحث تولید و خلاقیت هوش مصنوعی. یعنی من میتونم با استفاده از هوش مصنوعی سیستمی رو بسازم که ایجاد اثر جدید بکنه که وجود خارجی نداشته و این جذابیت هوش مصنوعی رو نشون میده. چون همینطور که میدونیم اگر من ماهیت سیستم ها رو بخوام دسته‌بندی بکنم، سیستم های هوشمند رو، ما دو بخش سیستم های خودکار یا اتوماتیک و سیستم های خودمختار یا اتونوموس رو ده. یعنی بر اساس هوش مصنوعی میاد در دسته سیستم های خودمختار، یعنی اختیاری بر اساس ورودی اطلاعاتی که بهش داده میشه داره و این باعث میشود که بتواند در بحث خلاقیت چیزهایی رو تولید بکنه، محتوایی رو ارائه بکنه، اثری رو خلق بکنه که کارشناسان اون حوزه بتونن بهش بگن یه اثر نو و یه اثر نو. در بحث مختلفی ما این رو داریم میبینیم. یکی از نمونه های خیلی قویش که چند سالی هست در صنایع هنری دنیا داره ازش استفاده میشه بحث تولید فیلمنامه، تولید شعر و متن و کلن آثار هنری متنی هست که یه نمونه جذابش رو حالا به صورت نسخه های رایگان کمپانی اوپن ای آی تحت عنوان چت جی پی تی که خیلی معروف شده در حال حاضر ارائه کرده که سمپلی از همین موضوعه که هوش مصنوعی میتواند به صورت خودمختار و با استفاده از اختیاراتی که داره با شما چت بکنه، مکالمات جدیدی رو خلق کنه، حتی آثار مکتوب جدیدی رو خلق کنه و این جذابیت های هوش مصنوعی در خلق آثار متنی است. در بحث موسیقی همچنان این موضوع رو داریم. برای مثال من اگر خدمتتون بخوام عرض بکنم، کمپانی انویدیا که خیلی از کامپیوترهای ما دارن از پردازنده های این کمپانی استفاده میکنن، مجموعه ای داره به اسم آیبا. مجموعه آیبا هوش مصنوعی رو آموزش داده که بر اساس موسیقی های کلاسیک مثل حالا بتهوون و موزارت، موسیقی های کلاسیک رو خودش به صورت نو و جدید خلق کرده و حتی آلبوم تولید کرده که در سینما ازش استفاده میشه و از اون آلبوم حتی فروش نسخ مختلف رو انجام داده و این خیلی جذاب کرده ماجرا رو. و در صنعت موسیقی خیلی داره فعالیت جدی در بحث خلق اثر هنری اتفاق میفته. در بحث سینما هم یا حالا در رسانه تصویر هم بسیار ما تولید آثار هوش مصنوعی رو میبینیم، به ویژه در بخش‌های تدوین و خلق کاراکترهای جدید، خلق چهره‌های جدید. یکی از فیلم‌های معروف اکشن دنیا که چند سال پیش یکی از بازیگران اصلیشون رو در حین فیلمبرداری از دست دادن، برادر ایشون رو جایگزین کردن که حالا بر اساس الگوریتمی که در بحث فیس ریکگنیشن و فیس پروسسینگ وجود داره و در بحث پردازش تصویر و بینایی کامپیوتر محسوب میشه، اومدن سیستم هایی رو طراحی کردن که بتونن چهره برادرشون رو کاملا تطبیق بدن با چهره خود همون بازیگر و مابقی برداشت ها رو برادر بازی کرد و جایگزین شد.
جناب حاشمی نژاد، خیلی جذاب همینطور که میفرمایید این قابلیت های جدید و به هر حال تولید پیام های متنوع، اما من میخوام از تجربیات شما در حوزه هدایت مخاطب هم کمی بشنویم. این هوش مصنوعی این روزها حالا بخشی از ظرفیت‌هاش در شبکه‌های اجتماعی برای خیلی از مخاطبان مکشوف بوده، هدایت سلیقه‌ها و دسترسی به محتوای مورد علاقه که به راحتی این روزها اتفاق می‌افته و خب زمان زیادی رو هم مخاطبین به این موضوع اختصاص میدن. راجع به این تجارب هم برای ما بفرمایید که در آینده چه افقی پیش رو هست و چه آگاهی ها و شناخت هایی باید در هر مخاطبی وجود داشته باشه تا بهتر بتونه خودش رو کارآمدتر هدایت بکنه در این فضا.
بله، بسیار. یکی از جذابترین حوزه های علمی هوش مصنوعی میشه بحث کلاسترینگ یا هوش بندی. یعنی من وقتی با یک حجم بزرگ از دیتا، حالا میتونه این دیتا اطلاعات افراد یک جامعه باشه، همینطور که شما مثال زدین در شبکه‌های اجتماعی همینطور هست، من اطلاعات زیادی رو که دارم میخوام خوشه‌بندی بکنم بدون اینکه شناخت جدی نسبت به اون افراد داشته باشم. یعنی ما در شبکه‌های اجتماعی اطلاعات هویتی ویژه‌ای رو قرار نمیدیم که ثبت نام بکنیم، بر اساس اکشن‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی، اقداماتی که انجام میدیم و فعالیت هایی که میکنیم، محتوایی که حتی مشاهده میکنیم روش وقت میذاریم، دسته‌بندی بر این اساس صورت میگیره، هوشه‌بندی بر این اساس صورت میگیره. و جالب بودن ماجرا اینجاست که یکی از موضوعاتی که اگر صنعت تکنولوژی جهان رو بررسی بکنید، از دهه 90 میلادی به این ور یکی از پردرآمدترین حوزه های صنعت تکنولوژی بحث تبلیغات هدفمند. یعنی مثال های بیشماری ما میتونیم بزنیم، برای مثال همین موتور جستجوی گوگل که درآمد اصلیش از متصل کردن مخاطب به اهداف تبلیغاتی خودش. و از طرف دیگر این موضوع در بحث شبکه‌های اجتماعی انواع اقسامشون که الان حتی میشه اینها رو در ثروتمندترین شرکت‌های صنعت تکنولوژی در نظرشون گرفت، یکی از مهمترین تارگت‌ها و اهدافشون این هستش که به درستی افراد یک جامعه رو دسته‌بندی بکنه و بعد از این کار به درستی بتونه حالا با اهداف مختلفی تارگت ها و اهداف تبلیغاتی خودش رو بهشون منتقل میکنه. یعنی برای مثال بحث ریکامندیشن یا اکسپلور که در نرم افزارهای شبکه‌های اجتماعی مختلف وجود داره، بحث این هستش که من کم کم اعتماد میکنم به پیشنهاداتی که کاملا درست داره به سلیقه من مرتبط میشه، میتونه این مابین تبلیغاتی هم که دسته‌بندی درست صورت گرفته براش و به دسته یا خوشه من مرتبطه باز برای من جذاب باشه و من حتی متوجه دیدن تبلیغ نشم. یکی از موضوعات بسیار جذابه و به طور کلی اسم این موضوع رو میذارن targeted advertising، یعنی تبلیغات هدفمند، که از موضوعات مهمه استفاده از هوش مصنوعی در رسانه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از اینکه تجارب و دانشتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. اگر نکته پایانی هست خیلی کوتاه بفرمایید.
سپاسگزارم از اینکه وقت می‌ذارید برای این علم نوین. یکی از علوم مهمی هست که هر کشوری، هر مجموعه‌ای حتی از خرد تا کلان روش متمرکز باشه میتونه قدرت رو در دست بگیره. اگر از الان روش متمرکز باشیم 20 سال دیگه توانمندیمون نسبت به بقیه بالاتر. اگر نه ازش غافل بشیم، خب فضایی است که کاملا رقابتی است و ما بقیه مجموعه ها، کشورها و حالا افراد میتونن بیان و برای این موضوع سوار بشن.
همینطوره. خیلی متشکرم از همراهیتون، امیدوارم این احساس ضرورت و شناختم در همه برنامه‌گذاران و سیاست‌گذاران وجود داشته باشه و علل خصوص در خود مخاطبین. روز و ایام خوبی پیش روتون باشه. خدا نگهدار.
سپاسگزارم آقای دکتر، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
سهم تو از زندگی سهم من، یک افق روشن.
سپاس که تا این لحظه برنامه افق روشن رو شنیدید. در این برنامه راجع به هوش مصنوعی صحبت کردیم، تعریفی داشتیم از هوش مصنوعی، قابلیت‌های هوش مصنوعی و کارکردها و تحولاتی که در حوزه هوش مصنوعی در سطح جهانی و در عرصه رسانه‌ها به وجود اومده. اما در پایان می‌خوایم از آقای دکتر نیستانی بشنویم و بپرسیم که وجود هوش مصنوعی چقدر میتونه تک تک ما رو به یک در واقع کاربر هوشمند تبدیل کنه؟ آیا هوش مصنوعی میتونه ما رو به یک کاربر هوشمند تبدیل کنه، یا اینکه ما باید خودمون به عنوان یک کاربر هوشمند بریم سراغ هوش مصنوعی؟
خیلی سوال جالبی هست، از این جهت که خیلی از کارشناسا بر این باورن که اتفاقا هوش مصنوعی مخاطبین رو به یک مخاطبین منفعل و در حقیقت بدون فکر و سطح تحلیل تبدیل میکنن، مخاطبینی که صرفا محتوای مورد علاقه رو دریافت میکنن و اونها رو در شبانه روز استفاده میکنن. البته نظریات در این حوزه بسیار متناقض هست، این بخشی از زاویه دید برخی از کارشناسان است. اما توی این برنامه ما تلاش کردیم که تأکید بکنیم که هوش مصنوعی حالا که در بسترهای رسانه‌ای مورد استفاده قرار میگیره، ما هم به عنوان مصرف کننده و مخاطب باید به این نکته توجه بکنیم که ابزاری در قالب هوش مصنوعی داره تولید پیام رو شکل میده و از طرفی انتقال این پیام به ما مخاطب رو هم هدایت میکنه. پس هر چقدر ما میخوایم که از زمانمون و از اطلاعات در اختیارمون به درستی استفاده بکنیم، این ضرورت برامون بیشتر تأکید میشه که باید قابلیت‌های هوش مصنوعی و تحولات نوین ارتباطی رو راجبش مطالعه بکنیم و اون رو بشناسیم تا بتونیم به یک مخاطب فعال و یک مخاطب هوشمند خودمون رو تبدیل بکنیم، در قیاس با یک مخاطب صرفاً منفعل که فقط مشاهده کننده پیام‌هایی است که هوش مصنوعی بر اساس آنالیز اطلاعات به اون ارائه میده. ما توی این برنامه همه تلاشمون این بود که این تفاوت‌ها رو ارائه بکنیم، امیدوارم که مورد فایده و مورد تأمل واقع شده باشه.
امیدوار هستیم. خب وسع برنامه ما تا همین حد بود. اگر شنوندگان و مخاطبان علاقمند تحولات حوزه هوش مصنوعی و کارکردهای هوش مصنوعی هستن، میتونن خودشون مطالعاتشون رو ادامه بدن. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر نیستانی. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق شما با شنوندگان خدافظی میکنیم.
من هم متقابلا از زحمات شما و همه گروه تولی تشکر میکنم. امیدوارم که ایام روشنی پیش روی همه مخاطبان باشه. خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
یا آخره هر هفته رو کنارتم، ولی تموم هفته رو خراب و بیقرارتم. همش روزا رو میشمارم که وقت دیدنت بشه، دلی که عاشق تو شد هرچی ببینه حقشه. گاهی بخند بذار یادم نره دوستم داری، مثل اون روز آرامشم با تو تکمیله. دوست دارم مگه نمیدونی تو واسه من، هنوزم همونی دنیای من بی تو تعطیله.
دوستش دارم، یواشکی میبینمت، یه وقت نترس اینجوری که دوستکی میبینمت، یه جوری عاشقت شدم که خیلی غیر عادیه، همین که میخندی برام از سرم هم زیادیه. گاهی بخند بذار یادم نره دوستم داری، مثل اون روز آرامشم با تو تکمیله، دوست دارم مگه نمیدونی تو واسه من هنوزم همونی، دنیای من بی تو تعطیله.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
مذاکرات مجلس شورای ملی در سال 1320 درباره سوء استفاده رضاخان از قدرت در جهت کسب منافع مالی شخصی.
بنده تعجب می کنم از آقای آهی وزیر دادگستری که ایشان در جریان این کارها از سابق بودند و می دانند قسمتی از این املاک را به چه شکل از مردم گرفتند. نمی خواهم بنده الان وارد آن صحبت بشوم که به چه کیفیت و مظالمی و به چه فجایع و بدبختی هایی این املاک تهیه شده است، و اگر اعلی حضرت همایون رضا شاه پهلوی نمی رفتند، شاید تا 4 سال یا 5 سال دیگر در ایران ملکی برای کسی باقی نمی‌ماند. و این کار از ایشان تجاوز کرده، به دخترانشان، پسرانشان، زنهایشان هم سرایت کرده که همینطور املاک مردم را می‌گرفتند.
ایران، تهران، مجلس شورای ملی، روز سه‌شنبه 25 شهریور ماه 1320، ساعت 11:20.
و آن قضیه این است که اعلی حضرت رضا شاه پهلوی اراده کردند که از سلطنت کناره کنند و امر سلطنت را به جانشین قانونی خودشان تفویض فرمایند.
به طوری که آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند، قرار بود بنده هم وعده کرده بودم راجع به امور املاک واگذاری و احقاق حقی که باید نسبت به دعاوی مردم به عمل بیاید مطالعاتی بشود و کمیسیون ها مشغول رسیدگی شوند. بعد از تفکراتی که در این باب شد و از جهات دیگری هم مطالعه شد، لازم دیدیم که یک قانونی در این باب باشد.
تلگراف مربوطه را قرائت می کنم. ریاست مجلس شورای ملی، در این موقع که با توجهات مخصوص آن وجود مبارک دولت لایحه استرداد املاک را تقدیم مجلس نمود، از بذل مساعدت آن مقام محترم تشکرات خود را عرض و نیز به وسیله آن جناب از عموم آقایان نمایندگان محترم که از 25 شهریور الی حال نسبت به تعدیات وارده بر مالکین املاکی که تصرف کرده همدردی فرموده، موجبات تسریع تقدیم لایحه را از طرف دولت برای رسیدن به حق ما ستم دیدگان فراهم فرمودند.
بقیده بنده تمام اینها باید لغو شود. اگر اعلی حضرت فعلی بخواهند سلطنتشان محکم باشد، باید خط بطلان بکشند روی تمام اعمال شاه سابق، و الا این پرده پوشی که چون اعلی حضرت همایونی پسر شاه سابق است و او هم این املاک را انتقال داده به پسرش و ایشان هم واگذار کردند به دولت و حالا باید دولت نگاه دارد، این درست نیست. شاه سابق کدام ملک را انتقال داده به پسرش؟ ملک مردم را انتقال داده است به پسرش.